تشیع، هویت و تاریخ. درس پنجم، مهمترین سرفصل‌های مباحث مطرح شده توسط حجت الاسلام و مسلمین دکتر محمد تقی سبحانی. بررسی روایت منقول از حذیفه پیرامون یاران مورد نظر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم. چرایی نپذیرفتن ولایت حضرت علی علیه السلام از سوی مردم مدینه. بررسی رابطه خلافت و امامت. علل اصرار پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بر امامت حضرت علی علیه السلام. بررسی شبهه عدول رسول اعظم صلی الله علیه و آله و سلم در آخر عمر شریفشان از امامت امیر مؤمنان علی علیه السلام.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در جلسه گذشته بحث شد که گروهی با مطرح کردن این نکته که پس از وفات پیامبر جمعیت زیادی از مسلمین با خلافت امیرالمؤمنین همراهی نکردند، تلاش می‌کنند اصل این نصوص و این حوادث تاریخی رو زیر سوال ببرند. در پاسخ نکاتی مطرح شد و در چند مرحله به این سوال پاسخ دادیم. حاصل سخن این شد که اون چیزی که از پیامبر اکرم صادر شده امریست مسلم، متواتر و منصوص که قابل تردید نیست و با این گونه بیانات نمیشه نسبت به این مسئله شک و تردیدی رو روا داشت. در ادامه این پاسخ نکته‌ای رو می‌خوایم اضافه کنیم و اون این است که چنین واقعه‌ای، یعنی عدم توجه اکثریت جامعه یا جو عمومی مدینه نسبت به امامت امیرالمؤمنین، چیزی نبود که از دید و ذهن پیامبر اکرم دور باشه و اون حضرت نسبت به این مسئله هیچ گونه آگاهی و پیشبینی نداشته باشند. حوادث مختلف نشان میده که خود ایشون به خصوص در سالهای آخر عمر، به ویژه پس از اون که آیه تبلیغ آمد که یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فان لم تفعل فما بلغت رسالتک، حضرت بیشتر نسبت به مسئله ولایت امیرالمؤمنین و حوادث آینده‌ای که این موضوع به دنبال داره پیشبینی‌هایی رو داشتند و در این زمینه کاملاً فضا نشون میده که اون حضرت وقایع بعد از خودشون رو پیشبینی می‌کنند. در پاره‌ای از روایات از زبان امیر مؤمنان نقل شده که این روایات در کتب اهل سنت هست. من اصرار دارم که در کل این دور مباحثی که در محضرتون هستم از کتب شیعه چیزی را نقل نکنم، یا اگر نقل میکنم مطلبی را نقل کنم که حتما در مصادر برادران اهل سنت هم به اون موضوع اشاره شده، تا این اتهام وارد نشه که خب این بیانات مربوط به شیعه است. میخوام بگم این از مسلمات تاریخی تلقی میشه به طوری که کسی نمیتونه با توجه به این مصادر انکار کنه. در خود منابع اهل سنت از امیر مؤمنان علیه السلام مکرر نقل شده به بیانهای مختلف که حضرت میفرماند پیامبر اکرم به من فرمودند که این حوادث بعد از من برای تو اتفاق میفته، و در بعضی از روایات تأکید میشه که شما توجه داشته باش و در مقابل این حوادث چگونه برخورد کن. از جمله در روایتی که هم طبرانی در المعجم الکبیر نقل میکنه جلد 11، ابن عساکر در تاریخ دمشق جلد 42 نقل میکنه، مزی در تهذیب الکمال نقل میکنه که اینها همه از مصادر اهل سنتند، ابن ابی الحدید هم در شهر نجم البلاغه داره و دیگران، این عبارت رو از امیر مؤمنان نقل کردند که یا علی ذقائن فی صدور اقوام لا یبدون حالک الا من بعدی. ای علی، در قلب گروه های بسیاری کینه هایی نهفته که اینا رو آشکار نمی کنن مگر پس از من. به تعبیر روایت این است که ذقائن فی قلوب اقوام، نه یه گروه خاصی، نه فقط اونهایی که در ظاهر نفاق هستن، کینه ها و دشمنی ها و نگرانی ها در دلهای کسانی است که اینا الان که من پیغمبرم نمیگن، اما بعدش اینها رو در مقابل تو اعمال میکنند و ظاهر میکنند. در بیان دیگری که حاکم نیشابوری این رو نقل میکنه در جلد 3 و در کنز العمال متقی هندی هم آمده، در کتاب کامل عبدالله ابن عدی هم نقل میشه، از امیر مؤمنان نقل میکنند که ان مما عهد الی النبی صلی الله علیه و آله و سلم ان الامه ستغدر بی بعده. میفرماد که از بین اون چیزهایی که پیامبر عهد کرد با من علی و به صورت سری با من گفت این بود که امت، ببینید ان الامت، امت پس از من نسبت به تو حیله و نیرنگ میکند. ده ها روایت داریم که خود پیامبر اکرم امر رو پیش بینی کردند، به خود امیرالمومنین فرمودند. پاره از موارد داریم که کسانی از اصحاب نزدیک پیامبر اطلاعاتی از سوی ایشون داده شده نسبت به نام منافقین، خصوصیات کسانی که با علی ابن ابی طالب از سر ستیز برمیان و حتی گفته شده که اینها چه کارهایی را انجام میدن. یکی از اون کسانی که در تاریخ داریم، حتما اسمش رو شنیدیم، از اصحاب بزرگ پیامبر اکرم، حذیفه الیمانه. خب حذیفه معروف است به حذیفه منافق شناس، چون حذیفه کسی بود که پیامبر اکرم اون رو به صورت خاص مجموعه اسامی منافقین یا کسانی که مخالفت با امیرالمومنین میکنن و حوادث بعد از خود ایشون رو به نوعی در میان میگذارن و به صورت سری با او مطرح میکنن. حذیفه اینقدر در این موضوع خبره هست و معروفه که بسیاری از اصحاب وقتی تردید میکنن که آیا از این گروه هستن یا نیستن، میان پلو حذیفه و اصرار دارن که آیا اسم اونها هم داخل در اون لیست پیامبر هست یا نه. خب حالا ما نمیخوایم اسامی اونهایی رو بگیم که آمدن پرسیدن. خب آمدن پرسیدن از همین کسانی که مخالفت کردن به حذیفه یک بار، دو بار، سه بار که آیا ما اسم ما هم داخل اون لیست هست یا نه. من اینجا شاهدم این است که مسائل و حوادثی که رخ داد غیر قابل پیش بینی نبود. شما اگر نگاه کنید بعد از واقعه غدیر، پیامبر اکرم صحنه های مختلف ایجاد می کنن تا به نوعی هم مسئله ولایت رو توضیح بدن و هم نشون بدن که اگر مخالفتی با ولایت صورت می گیره این ریشه داره، عوامل و اسباب داره. در مسئله جیش اسامه، خب لشکر آماده است، مسلمانان آماده هستند که برن به جنگ، جنگ با روم. پیامبر اسامه ابن زید رو که یک جوان کم سن و ساله به عنوان فرمانده لشکر معین میکنن در هنگامی که در بستر بیماری هستند و دستور میدن به همه بزرگان از اصحاب، کسایی که از مشایخن، پیرمردا، میگن شما مجبور زیر پرچم اسامه حرکت کنید و به این لشکر برید. تعبیر حضرت این است: لعن الله من تخلف عن جيش اسامه. خدا لعنت کنه اون کسی که در لشکر اسامه شرکت نکنه و در مدینه بمونه. خب این اصرار پیامبر اکرم برای اینه که محیط مدینه و فضای مدینه اینگونه نیست که به دستور پیامبر عمل کنه. مساله، گرایش‌های قومی، منافع،
اینها دخالت داره. خب ببینید چه کسانی از جیش اسامه علی رغم تصریح پیامبر عدول کردند. در ماجرای حدیث ثقلین حضرت فرمودند قلم و دوات بیارید تا من چیزی رو بنویسم که شما گمراه نشید. خب چه کردند با پیامبر اکرم؟ آیا واقعا فرمان پیامبر رو شنیدند؟ یه نکته است که من میخوام بگم شرایط به وجود آمده بعد از پیامبر چیز غیر قابل پیشبینی نبود. نکته دیگر این است که اون چرا که رخ داد در کنار یک مجموعه شرایط اجتماعی بود که او را هم نباید فراموش کرد. قرائن نشان می‌دهد که قبل از این حادثه، ماجرای سقیفه، بعد از ماجرای سقیفه، از زبان بزرگان مکتب خلافت روایاتی از زبان پیامبر در بین مردم شایع شد که در بسیاری تردید ایجاد کرد. الان بعضی از کسانی که میخوان با مسئله امامت امیرالمومنین مخالفت کنن اتفاقا استناد میکنن به بعضی از همین روایات که مثلا در روایات آمده که از مثلا ابوبکر در همون زمان نقل میشه که انا اهل البیت استفان الله و اکرمنا و اختار لنا آخرت على الدنیا لم یکن لیجمع لنا اهل البیت النبوت و الخلافه. اینو به عنوان یک روایت از زبان پیامبر شایع کردن در مدینه که چی؟ که ما اهل بیت، خداوند ما رو برگزیده، به ما اکرام کرده، آخرت رو بر دنیا برای ما ترجیح داده، در بین خاندان ما اهل بیت نبوت و خلافت یک جا جمع نمیشه. این مطلب اینقدر شایع است دوستانی که در تاریخ واردن میدانن که وقتی طلحه در مقابل امیرالمومنین خواست احتجاج کنه و مخالفت کنه با خلافت ایشون، همین روایت رو تمسک کرد که از پیامبر شایع هست که ایشون فرمودن در خاندان ما اهل بیت نبوت و امامت جمع نمیشه. خب اولا سوال این است که آیا این روایت ریشش کجاست؟ نمونه این روایت فراوان مطرح شد در همون زمان به گونه ای که تردید ایجاد بشه در نصوص و ادله‌ای که قبلا از پیامبر اکرم شایع شده بود و حضرت امیرالمومنین و عترت رو به عنوان جانشین معرفی کرده بودند. خب یه سوال این است که اگر واقعا چنین روایتی صادر بود و کسانی که نقل می‌کردند خودشون باور داشتند، چرا پس امیرالمومنین علیه السلام رو در شورای شش نفره خلافت پس از خلیفه دوم قرار دادند؟ و چرا اون شش نفر گزینه اول خلافتشون قبل از اینکه عثمان رو انتخاب بکنن علی ابن ابی طالبه؟ اونا نمیدانستن این روایت رو؟ آیا امت اسلامی و اصحاب که آمدن در خانه علی ابن ابی طالب بعد از قتل خلیفه سوم و ایشون رو دعوت کردند به خلافت جامعه اسلامی، اونها نمیدانستند که پیامبر اکرم فرموده در خاندان ما نبوت و خلافت جمع نمیشه؟ قرائن فراوان وجود دارد که این روایت هیچ اساسی ندارد و حتی کسانی که او رو تبلیغ میکردند خودشون هم باور ندارند. اما به هر حال ببینید وقتی که این نوع مطالب شایعه میشه، در محیط اون زمان پخش میشه، یه عده از افراد تردید میکنن. عرضمون این است که در تأیید مباحث گذشته و در ادامه بحث‌های قبلی، این که تعداد زیادی از جامعه مدینه به صورت قرص و محکم با علی ابن ابی طالب همراهی نکردند و این زمینه شد برای اینکه کسانی با برنامه‌ریزی یا با تدابیری که داشتند مسئله خلافت رو در مقابل علی ابن ابی طالب بر کرسی نشوندن، این کاملا شرایط پیشبینی شده و تحلیل‌های دقیق فرهنگی و جامعه شناسی اون رو میتونه تبیین کنه و این حادثه تاریخی به هیچ وجه نمیتونه در اون نصوص و تصریحات و بیانات نبی مکرم اسلام تردید ایجاد کنه. این یک سوال که خواستیم این رو مقداری بیشتر توضیح بدیم. خب گروه دیگری آمدن در باب ریشه پیدایش تشیع یه حرف دیگری زدند. خب به ظاهر پذیرفتند که ما قبول داریم که از پیامبر اکرم بارها و بارها این فرمان و این فرمایش صادر شد که علی ابن ابی طالب لایق به ولایت و خلافته. این محل کلام نیست. اما سؤالمون این است که آیا این امر پیامبر امر مولوی بوده؟ یعنی نبی مکرم اسلام به قصد که این مطلب را القا کنند و امت برشون واجب باشد به پذیرت مطرح کردند، یا فقط یک پیشنهاد بود؟ خب پیامبر اکرم هم مثل بقیه امت تشخیص دادن خب خوبه که علی ابن ابی طالب خلافت مسلمین رو داشته باشه. چون ایشون چنین تشخیصی داشتن، تشخیص خودشون رو بیان کردن و این روایات و نصوص و اینها دلالتی بیش از این نمی کنه. این که شما میگید اینا دلالت بر ولایت امیرالمومنین میکرده، این درست نیست. ما در جواب اولا میگیم ببینید، ما فعلا داریم در تاریخ تشیع بحث میکنیم. در مقابل کسانی که میخوان بگن تشیع هیچ ریشه ای در کلمات پیامبر اکرم نداره، کسی که این قول رو میگه عملا با ما همراهه که شیگیری تشیع متأثر از فرمایشاتی از نبی مکرم اسلام و تأکیدات و تصریحات ایشون بوده. حالا این دلالت بر ولایت تعبدی امیرالمؤمنان میکرده یا نه فقط یک پیشنهاد بوده؟ در مسئله تاریخ تشیع همین مقدار کافی است که کسی ثابت کنه پیامبر اصرار بر اطاعت از امیرالمؤمنین داشتن ولو به عنوان پیشنهاد. خب پس تشیع از کجا شکل گرفت؟ میگیم آقا جامعه اسلامی دو گروه شدن، گروهی به پیشنهاد پیامبر اکرم تن دادند و پیشنهاد پیامبر رو بر تشخیص شخصی خودشون ترجیح دادند، اینا شدن شیعه. یه عده گفتن آقا پیامبر فرموده، خب اینا فرمایش خوبی است اما برای خود ایشون، ما هم تشخیص خودمون عمل میکنیم، اینها شدن غیر شیعه. من میخوام بگم در بحث تاریخ تشیع اگر کسی این شبهه رو میکنه، شبهه در اصل مسئله تشیع نیست. این جواب اول ما. پس بنابراین شما هم قبول کردید که تشیع به دنبال پیشنهاد پیامبر اکرم به وجود آمد. این اولا. ثانیا، آیا واقعا قابل پذیرش است که پیامبر اکرم در مواضع مختلف، اون هم با اصرار و تأکید عرض کردیم در آغاز علنی شدن وحی تا پایان عمر در غدیر خم در اون صحرا انسانها رو نگه بداره برای اینکه فقط پیشنهاد کنه که علی بهتره به نظر ما؟ آیا این معقوله؟ اگر صرفا یک پیشنهاده و یک عرض عقیده است، این عرض عقیده جای دیگه میتونه اتفاق بیفته و بعد عتاب پیامبر اکرم بر اینکه کسانی این رو نمیپذیرند و در کلام حضرت خدشه میکنند، این به چه دلیله؟ واقعا اگر کسی مجموعه حوادث و مجموعه گزارش های تاریخی رو بخونه اصلا به ذهنش نمیاد که این پیشنهاده. اینم ثانیا، همه شرایط نشون میده یک اصراری است که مبتنی بر وحی الهی است. ثالثاً خود کلمات نبی اکرم دلالت میکنه که این مسئله الهی است. مواردی رو من خوندم، از مواردی است که وحی شده است. حضرت اینجوری فرمود، از اون مواردی که وحی شده بر من، یا فرمودن دستور الهی است در مقابل کسانی که پیشنهاد میکردند خلافت بعد از شما به ما برسه، حضرت فرمودند که این امر به دست خداست، به دست من نیست. تصریحات نشون میده که این فقط پیشنهاد شخصی نیست، یک فرمان الهی است. از همه اینها گذشته، آیا واقعا اگر فرض بگیریم در خود این روایات تصریب وحیانی بودنش نیست. در خود اینها تعبیر نشده است که این امر باید به دست خداوند باشه. اگر در خود اینها فریضه بودن و اطاعت کردن و امثال اینها تصریح نشده باشه، فقط بگیم بله یه پیشنهاد بوده. آیا واقعا چنین معامله ای رو ما با سایر کلمات پیامبر انجام میدیم؟ اون جایی که ایشون در باب احکام شرعی، در باب عقاید، در باب امور مسلمین نظر دادن که امروز مسلمین اون رو به عنوان جزئی از احکام شرعی قرار دادن، چه فرقی بین اونها و این احکام میکنه؟ با وجودی که گفتیم در خود این عبارت صریح و این عبارات صریح هست به اینکه مطلب یک پیشنهاد نیست. در آیه شریفه آیه تبلیغ می‌فرماد فئن لم تفعل فما بلغت رسالتک، اگر تو ولایت امیرالمؤمنین رو نگی اصل رسالتت رو تبلیغ نکردی. در آیه ولایت، ولایت امیرالمؤمنین کنار ولایت خدا و رسول میاد، اطاعت اولوالامر در کنار اطاعت خدا و رسول میاد. آیا اینها رو میشه گفت فقط پیشنهاده؟ وقتی صریحا دستور میاد که از فرمان علی اطاعت کنید، واسمعوا له و اطیعوا، بگیم فقط یک پیشنهاده؟ پس بنابراین اگر کسی اون نصوص و اون گزارش های تاریخی رو بپذیره، دیگه این ادعا که در واقع اینها فقط یک پیشنهاد نظر شخصی پیامبره، اینها دیگه از نظر یک مسلمان قابل قبول نیست. خب بعضی آمدند یه بیان دیگری دارند. دیگه حالا این بیانهای ضعیفتر میشه دیگه، طبیعی است. این سخنانی که در لابلای این جزوه ها و رساله ها و کتاب ها نوشتند، حالا ما چون بنا داریم تا اونجایی که ممکنه به همه این بحث ها بپردازیم ذکر میکنیم، به علاوه کسی بحث رو تا اینجا دنبال کرده باشه پاسخ اینا روشنه. بعضی ها گفتن آقا ما قبول داریم اون تصریحات بود، اما خود پیامبر در آخر عمر خودشون از مسئله خلافت امیرالمومنین عدول کردن. خب باز من عرض میکنم، حالا چرا عدول کردن؟ نمونه همون روایتی من عرض کردم که از خلیفه اول آمده که حضرت فرمودن که بله خداوند آخرت رو به ما داد، دنیا رو واگذار کرد به دیگران. خداوند فرموده که در امت من، در اهل بیت من، در اهل بیت من نبوت و امامت یک جا جمع نمیشن. اینها نسخ کرده همه اون سخنان گذشته رو. او یا به تعبیر محترمانه میخوان بفرمان پیامبر اکرم از قول گذشته خودش پشیمان شد. خب این استناد نه از نظر مقام پیامبر اکرم شایسته است و نه از نظر علمی قابل دفاعه. وقتی ما میگیم چیزی نسخ میشود، ناسخ باید انقدر قوی باشد که بتواند اون منسوخ رو از بین ببره، ابطال کنه. آیا واقعا ما دلیل مستند قویی داریم که معنای نسخ باشه؟ خود این روایات که از نظر سند و از نظر بیان عرض کردم، هم از نظر سند هم از نظر مضمون قابل بحث و گفتگو و مناقشه است. حالا با این روایت که اونم از یک نفر نقل میشه، دیگران تأییدی برش نمیارند، میتوان اون همه نصوص قرآنی و روایی رو نسخ کرد و گفت پیامبر از همه اون سخنان پشیمان شده؟ این هم به نظر میرسه که قابل قبول نیست. باز هم در این باب سخنان دیگری گفته شده. من فکر میکنم که به همین مقدار اگر ما اکتفا کنیم و این بحث رو تا اینجا تمام کنیم و به دسته دیگری از سوالات و شبهات بپردازیم بهتر باشه. تا اینجا من خلاصه کنم، به بحث هایی پرداختیم که به اصل پیدایش تشیع مربوطه. کسانی که به گونه ای تردید دارند که تشیع یک امر اصیلی است که از زمان پیامبر ریشه در سنت پیامبر داره و توسط اصحاب پیامبر بیان شده و تأسیس شده. اگر کسانی این گونه تردیدهایی رو روا می کنن، ما سعی کردیم اینها رو با بیانهای مختلف پاسخ بدیم و حاصل بحثمون این شد که تشیع به معنای خلافت امیرالمؤمنین و استمرار نبوت در امامت یک امری است که از نظر تاریخی قابل اثبات هست و ریشه‌های تاریخیش رو میشه در اسلام نشون داد. دسته دیگری از سوالات هست که به جای اصل تشیع و مسئله استمرار امامت به اجزای امامت میپردازه و مناقشه رو نه در مسئله اصل خلافت امیرالمؤمنین بلکه در خصوصیات امامت ایشون وارد میکنه. مثلا علم امام رو، عصمت امام رو، مقامات ائمه رو، و معتقد است که اینها اصالتی ندارند و بعداً پیدا شدند. بنا داریم انشاءالله در جلسه آینده به این نوع سوالات بپردازیم و از این ابعاد مختلف تفکر شیعه هم یادی کنیم و مورد نقد و بررسی قرار بدیم. انشاءالله تا جلسه دیگر شما رو به خداوند منان وامی دهیم. والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.